اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما رو همراهی خواهم کرد. و امروز در برنامه
کاهش استحصال معدن در شرکت چینی دولت تاجیکستان را نگران کرد. چرا؟ تاجیکستان در شاخصه پیشرفت‌های اجتماعی در جهان در جای 107 قرار گرفت.
قبل از بررسی این موضوعات، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
یک شرکت چینی برای استخراج کان نقره یک جلوه ناحیه مرغاب به مقدار 385 میلیون سومانی یا تقریبا 40 میلیون دلاری آمریکایی سرمایه جدا کرده است. مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 1 اکتبر سازشنامه سرمایه‌گذاری میان حکومت تاجیکستان و شرکت چینی را درباره کارکرد مجموعه ذخیره‌های معدن نقره کان یک جلوه ناحیه مرغاب ولایت بدخشان را تصدیق کرد. فاروق خمرعلی‌زاده، رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان، گفت که شرکت چینی به مدت 7 سال از کان نقره مرغاب استفاده کرده و در این مدت از پرداخت انداز از فایده و باج گمرکی برای وارد کردن تکنیک آزاد خواهد بود. همچنین تاکید کرد که 60% کارگران این کارگاه را ساکنان محلی تشکیل داده و این کارگاه برای رشد اجتماعی ناحیه مرغاب مساعدت می‌کند. طبق اطلاع رسمی شرکت کشی سینیور دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد، فعلا در کان نقره 106 نفر شهروند تاجیکستان و 70 متخصص چینی فعالیت میکنند. بانک جهانی تاجیکستان را به فهرست 20 کشور وارد کرد که شرایط پیشبرد صاحبکاری را در یک سال اخیر بهتر کردند. این فهرست جزوی از ردبندی دوینگ بیزنس است. قرار است ردبندی تازه دوینگ بزنس 2020 روز 24 اکتبر معرفی شود. در این فهرست که بانک جهانی روز 3 سپتامبر آن را نشر کرد، تاجیکستان در میان 20 کشور قرار دارد که در سال 2019 شرایط پیشبرد صاحبکاری را سبکتر کردند. در این 20 گانه بجز از تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان، چین، آذربایجان و کشورهای آفریقایی به مثل توگا شاملند. سبوکی نخست که تاجیکستان جاری کرده است این بود است که هنگام ثبت نام شرکت یکباره آن در نهاد حفظ اجتماعی ثبت نام می شود. قبل از این مؤسسان شرکت را ضرور بود برای ثبت نام شرکت دوباره آن را در نهاد حفظ اجتماعی به قید گیرند. دوم، به روشته بانک جهانی تاجیکستان مخزن یگانه گرفها را تأسیس داد که بر اساس آن شرکت ها می توانند مالکیت غیر منقول خود را نیز به گرف گذاشته از بانک ها قرض گیرند. تأسیس این مخزن به نوشته بانک جهانی به حیث گرو استفاده می شود و دسترسی صاحبکاران را به قرضهای بانکی وسیع تر می کند. در نهایت به گفته بانک جهانی، نهاد گمرک تاجیکستان یک زمره چاره ها را روی دست گرفته است که صادرات محصولات غذایی زود ویران شونده را می تزوند. در ردبندی اخیر دوینگ بزنس 2019 و یا پیشبرد تجارت که از سوی متخصصان بانک جهانی تهیه می شود، موقع تاجیکستان 3 زینه پایین رفته بود. تاجیکستان در ردبندی سال 2018 در مقام 126 بود که نسبت به یک سال پیش آن 3 زینه پایین تر است. طی 8 ماهی سال 2019 تاجیکستان به خارج از کشور بیش از 2.5 میلیارد کیلووات ساعت برق صادرات کرده است. کشور از حساب فروش برق به کشورهای همسایه در این مدت بیش از 76 میلیون سومانی درآمد گرفت که نسبت به همین دوره سال گذشته 22% زیادتر است. در این باره آژانسی آمار تاجیکستان خبر داد. در همین دوره سال گذشته تاجیکستان از صادرات نیروی برق حدود 62 میلیون سومانی درآمد گرفته بود. موافق حسابات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، ماه آگوست امسال جمهوری به کشورهای همسایه 31% نیروی برق استحصال شده را فروخته است. تاجیکستان امسال در مجموع حدود 3.5 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کرده است. و بختیار مقصود جانوف، صاحبکار در ناحیه اش، با خرج حدود 10 میلیون سومانی برای طالب علمان مکتب می سازد. رجبای احمدزاده، رئیس ولایت سغد، روز 3 سپتامبر در سفر کاریش به ناحیه اش به جماعت دهات پانغاز رفته از رفت ساختمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 ناحیه آشنا شد. مکتب رقم 36 در جماعت دهات پانغاز ناحیه 8 با تشبث صاحبکار بختیار مقصود جانوف ساخته می شد. ارزش لایحه‌ای بنای مؤسسه تعلیمی تقریبا 10 میلیون سومانی را تشکیل داده، دارای 26 سیم خانه و تالار ورزشی با 150 جای نشست عبارت است. انعنه ساختمان مکتب با پولهای صاحبکاران علاهیده در تاجیکستان چند سال باز ادامه دارد. از جمله سال گذشته نورشید مشربوف صاحبکار در ناحیه رودکی با خرج 22 میلیون سومانی مکتب ساخته و به استفاده داده بود، اما بعضی از صاحبکاران میگویند که این کار مجبوری صورت میگیرد.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. کاهش یافتن حجم استحصالات در شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای در ناحیه گلستان حکومت تاجیکستان را نگران کرده است. کمیته انداز سال پیش این شرکت را یکی از بزرگترین انداز دهندگان تاجیکستان نامیده بود. مسئله کاهش استحصالات در شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای در بالاترین سطح مجلس حکومت بررسی شده است، چون کاهش تولیدات در این کارخانه برای بودجه کشور خیلی حساس است و باعث به کم آمدی قابل ملاحظه مبلغ به بودجه کشور می شود. بنابر این در قرار حکومت تاجیکستان درباره جنبست نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان در نیم سال 1/2019 و وظیفه ها برای نیم سال 2 سال 2019 به وزارت صنعت و مقامات محلی دستور داده شده است که سبب های کاهش حجم استحصالات محصولات در جمعیت دارای مسئولیتش محدود شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای را معین نموده، جهت برطرف نمودن کمبودی ها و تامین افزایش استحصالات چاره های تأخیرناپذیر اندیشند. سهیل قربانوف سردار ریاست صنعت معدنهای کوهی و متالهای قیمتبهای وزارت صنعت و تکنولوژیهای نو تاجیکستان روز 1 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت سبب اساسی کاهش یافتن حجم استحصالات در شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای کم شدن فیضناکی معدن است. وی افزود
اینجا دیگر مسئله تاوی مسئله باشد، اونجا یگونه همین حجمش کاهش یافتن، یعنی فیضناکی کم شدن و در معدن همینقدر مشکلی داشت.
با کاهش تولیدات اندازهای به بودجه سپردن این شرکت کاهش یافتند. رهبری این شرکت را لی شنژن شهروند چین بر عهده دارد و کوشش های رادیو آزادی جهت تماس گرفتن با او بی‌نتیجه بود. تنها یک مسئول تاجیک زبان شرکت بر رادیو آزادی گفت بنابر کاهش تولیدات شماره از کارگران هم بیکار ماندند، ولی او از ذکر تعداد دقیق این کارگران خودداری ورزید. آزف خان شریف زاده رئیس شعبه صنعتی حکومت ولایت سوخ در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی کاهش استحصالات در این شرکت را تصدیق کرد. او گفت درباره سبب های وضعی به وجود آمده به حکومت گزارش دادند، اما آقای شریف زاده هم از دادن اطلاع بیشتر در این رابطه سرپیچی ورزید. نگرانی تاجیکستان از کاهش تولیدات در شرکت کوهی صنعت تاجیکستان و خطای در حالی است که به اطلاع وزارت مالیه قسمت درآمد بودجه کشور در 8 ماه سال 2019 به پررگی اجرا نشده است. در این دوره به بودجه 14 میلیارد و 511 میلیون سومانی معادل 1.4 میلیارد دلار مبلغ وارد شده است که 96% نقش است و بیش از 3% درآمد بودجه کشور اجرا نشده است. شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای مشترک تاجیکستان و چین است که از سال 2007 در تاجیکستان فعالیت دارد. بیش از 70% سهمیه های این شرکت در اختیار شرکت دیگری چینی گلوبال نیو تکنولوژی است. این شرکت همزمان از سه کان که در ناحیه های مسچه و گلستان قرار دارند، آلتین توپکن، زرنسار، پای بلاک معدن استخراج کرده، در نهایت خاکه میس، سرمه، روح و قرقاشیم استحصال میکند. نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز سال گذشته شرکت کوهی صنعت تاجیکستان و خطای را در برابر کارخانه طلای زرافشان که نیز به چینی ها تعلق دارد بزرگترین اندازپرده تاجیکستان عنوان کرده بود. با گفته مسئولان کمیته انداز 20 شرکت صنعتی که این دو شرکت هم شامل آن هایند 12% درآمد بودجه دولت را میپردازند. حالا شرکت های چینی استخراج اکثریت کان های طلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. بجز از شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان، چینایی ها کان طلای پاکرود در رامیت و شرکت تی بی ای این کشور بر عوض ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه مجوز استخراج طلا از دو کان در ناحیه عینی دوآبه شرقی و کمرغ بالا را به دست آورد. کارشناسان تاجیک میگویند سیاست توسعه طلبانه چین و شرکت هایش در جهان با فرموله سرمایه بر عوض ثروت های زیرزمینی معمول است. چین با همین شیوه در 21 دولت آفریقا طی 5 سال اخیر سرمایه های هنگفت را وارد کرده، بر عوضش کان های نقره و طلا و معدن های قیمتبهای دیگر را به دست آورده است. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. یک محقق غربی میگوید حکومت ها باید ناقناعت مندی های جامعه شان را به انابت گیرند، وگرنه تنها از راه تامین احتیاجات بنیادی مردم از نظر اجتماعی و اقتصادی نمیشود تمام خواسته های آنها را برآورده کرد. مایکل گرین رئیس سازمان سوشال پروگرس ایمپراتیو که تحقیقات موسوم به شاخص پیشرفت اجتماعی در جهان را تهیه میکند میگوید تاجیکستان در شمول کشورهایی است که باید در زمینه فراهم آوردن امکانات های بیشتر به مردمش اندیشه کند. تاجیکستان در ردبندی شاخص پیشرفت اجتماعی در سال 2019 در میان 149 کشور مورد تحقیق در مقام 107 قرار گرفت. با مؤلف این شاخص ما صحبت داشتیم و نخست از او پرسیدیم مهمترین خلاصه او در رابطه با تاجیکستان چی است؟
تاجیکستان را که به هر سری اهالی نشانداد مجموع محصولات داخلیش کم است ما با کشورهای قیاس میکنیم که نشانداد همسان دارد. ما در این تحقیقات پهلوهای جالب و قوی و ضعیف دریافتیم. در قطار کشورهایی که نشانداد همسان مجموع محصولات داخلی دارد، وضع تاجیکستان خوب است. در بخش غذا، خدمات بنیادی طبی، آب و سرپناه. در بخش دسترسی به معلومات ابتدایی و عالی هم وضعش خوب است.
But compared to other countries of similar GDP, that is a statistically significantly good score.
شاید در قیاس با تمام جهان نشاندادهایش چندان خوب نباشد، چون که مثلا در بخش غذا و معلومات ابتدایی تاجیکستان در مقام 101 قرار دارد. و عین زمان در قیاس با کشورهایی که وضعی همسان دارند تاجیکستان سه بخشی دارد که ضعیف هستند. اینها پیش از همه صفت محیط زیست، دوم حقوق انفرادی و نهایت فراگیری است. ما میبینیم که پیشروی مثلا در بخش سرپناه از سال 2014 به این سو بیشتر به مسئله تامینات با وسایل برقدهی رابطه میگیرد. کاهش در بخش امنیت خصوصی مشاهده میشود. این نشانداد بنابر بد شدن نشاندادهای مربوط به کشتار های سیاسی و شکنجه پایین رفته است. پیشروی خورده در مسئله دسترسی به معلومات ابتدایی دیده می شود. پیشروی زیاده در مسئله دسترسی به معلومات و خدمات دیده می شود. این چیزی که در دیگر نقاط سیاره هم مشاهده می شود با دسترسی افزاینده به تلفن موبیل و اینترنت موبیلی رابطه می گیرد. پایین روی به شدت در نشاندادهای مربوط به حقوق انفرادی مشاهده می شود. کمی بالاروی در آزادی انفرادی و انتخاب دیده می شود. در اصل نشاندادهای تاجیکستان یک رنگ نیستند.
در مسئله آزادی های سیاسی شما گفتید که نشاندهنده های تاجیکستان زیاد بلند است؟
ما در مثال تاجیکستان شاهد تغییرات هستیم. این تغییرات میگوید که وضع آزادی های سیاسی خیلی بد شده است از سال 2014. در مسائل آزادی بیان خیلی بد شده است. یک کمی در بخش آزادی های مذهبی بهتر شده است. هیچ تغییراتی در زمینه دسترسی به عدالت دیده نمی شود. و اینچنین تغییرات کم یا هیچ در زمینه حقوق زنان به مالکیت دیده می شود. یعنی پایین روی خیلی شدید در زمینه آزادی های سیاسی و آزادی بیان مشاهده می شود. باید بگویم که با وجود بالا روی نشاندادها در زمینه دسترسی به تلفن های موبیل و اینترنت در بخش سنزورای مطبوعات خیلی وضع بد شده است.
با نظرداشت این همه نشاندادها این کشور به کجا حرکت می کند؟
با نظر داشت این همه گفته ها می شود گفت که بله بعضی بخش ها پیشرونده وجود دارند، ولی برای رسیدن به هدف های پیشرفتی با ثبات ما باید با سرعت بهتر کار کنیم. کشورهای با عینی چنین نشانداد هستند که سرعت پیشرفتی بهتر دارند. در مقایسه با کشورهای با درآمد و نشاندادهای همسان نشاندهنده های تاجیکستان ناامید کننده هستند. اگر ما در سطح منطقوی قیاس کنیم خوب میشد که به وضع قرقیزستان نگاه کنیم. قرقیزستان نشاندادهای همسان مجموع محصولات داخلی بر سر هر اهالی را دارد. قرقیزستان در مجموع بهتر کار میکند و از این نظر وضع قرقیزستان از تاجیکستان بهتر است.
تشکر برای صحبت. مایکل گرین رئیس سازمان سوشال پروگرس ایمپراتیو بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 30 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوقی بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوق شناسی 45 ساله تاجیک و یک عضوی سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگمهر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگمهر یورف به حمایه حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی دو ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روز 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتیف، فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبوس جوانان از بالکان تقدیم شد. و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روز 30 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست 3 نفری که می توانی 3 نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکمین شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیزتر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخوان که وضعیت حاضره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جای اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعال جامعه تاجیکستان.
خود بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبانهایی که مثال در اونجا هستند به رابطه دارند و یک معلومات از بیرون دارند به اون میرسانند، خشتباری محبوسان دیگر به اونها میرسانند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه بانفوذ به واسطه ما به اونها رسانند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ میر در استراسبورگ در ورشو و مثال یا که در یک شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور میداند و بزرگ مهر یوروف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قرار شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضع بزرگ مهر یوروف در زندان بهتر کرده می شود. با بزرگ مهر یوروف امکانیت داده می شود که اقلا با نمایندان سازمان ملل متحد، با نمایندان وسیله اخباری اوما و خورت امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سر نو بررسی کرده شود. و همین یکگانه امیدی ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یوروف از سر نو بررسی کرده شود. نه اینکه در صدهای متهمی تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصانی بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی وسیله اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همین خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگ مهر یوروف این حال یکان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یوروف آزادانه به مسجد همون مؤسسه می رود. بزرگ مهر یوروف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی می توانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر را گفتنی هستم، خطر هم هست، خطر با بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یوروف این سابق کارمندی وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سامانی شهر دوشنبه بود
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الهیده نگاه داشته شود. ولی بزرگ مهر یوروف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یکون خطر، یکون محدودیت ها به بزرگ مهر، به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریت ساختار زندان ها تغییرات شد. این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودن، چه خیلی که من گفتم، بزرگ مهر یوروف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی به مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شود. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود، باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خیش تبارانشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب، به مرکز تاجیکستان، زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکون شکایتی بزرگ مهر یوروف رو نشنیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یوروف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکون عملی ناجو کرده نمی شود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگ مهر را میدانید با این حکم؟ شاید علاقه خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموما بزرگ مهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او واخوری میکند، روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است. هرچند که به معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نامی
امام رحمان تو که شما را عفو کند، بزرگمهر یاروف روزی نیست. بزرگمهر یاروف از اول تا حوزه در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شدم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات ضد بزرگمهر یاروف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز به چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگمهر؟
یگان ساختار داخلی تاجیکستان حقوق ایواز کردن حکم بزرگمهر یا تغییر دادن حکم بزرگمهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است و این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید، برای که همین سودها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین راه اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه های چند ماه پیش را میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگمهر، پرونده بزرگمهر یاروف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروهی از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگمهر یاروف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصل قضیه چی است؟
اصل قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چون این است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدند که مثال میبریم بزرگمهر یاروف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عاجزی و محتاجی شهروند مثال براتوف استفاده برده با باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات قدرتی شناس های زیاد دارد فرزند او رو میتواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یکان عمل رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رسوند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگمهر یکان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم ها رو گرفته و واقعا هم پول آدم ها رو گرفته بود.
بزرگمهر یاروف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودن فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد. در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکاناتی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون رو عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگمهر مراجعه کرده بودن و اون مبلغ هایی که اونها می نوشتن مثال $10,000،
از اون $10,000 شاید $2,000 دست بزرگمهر
رسیده،
این همه پول حق خدمت ادوکات و چون قانون محدود کرده که نیست اندازه مبلغ لگیتگی رو از ازدواج و مناسبت های بین بزرگمهر چون ادوکات و این شهروندان همچون ازدواج در اساس کدکس گراجدنی باید بررسی شود، یعنی که بستن شرطنامه. در اینجا ما می بینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگمهر از این اشخاص مبلغ گیریم، شرطنامه مهنتی بست که ما به شما یاری حقوقی می رسانیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یا اینکه اجرا کرد و نتیجه آن به ازدواج محکوم شد، این عمل قلابی نیست. باید که یکون این مزاج رو از روی قانون و خود این بزرگمهر مراجعه کنه، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی این بحث مراجعه کنه، بعد از اون که از نتیجه بررسی این عریضه هایشون مولیزه بودن، بعد با سوری گرشنی باید مراجعه کنه. ولی بینید که این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، مقامات قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون بر مبارزه زیدی ادوکات های نامحفوظ استفاده کرد و تو این ها هم دوام میکنه. چطوری که ما میدونیم و قریبی ما در فیسبوک خوندن که نسبت رئیس انجمن ادوکات های تاجیکستان چون این ها انجام داده شده است، میزوجین آنها دعوت میشوند، هر یکی آنها زن زده میشوند.
تشکر. هم صحبتی ما بود جمشید یاروف، حقوقشناس و برادر ادوکات زندانی بزرگمهر یاروف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.